رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی. رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته، موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت، رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری می‌کنید از شبکه رادیویی فرهنگ. صدای ما رو زنده و مستقیم از شبستان مصلای تهران گوش میکنید، محل برگزاری 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. خب این دم میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای سید خلف حوتی نژاد هستیم. ایشان معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هستن. بسیار بسیار خوش آمدید و خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خسته نباشید و تشکر به خاطر برنامه خوبتون در خدمت هستم.
سپاسگزارم. میدونم که استان یزد یه حضور ویژه در نمایشگاه امسال داره، برای شنوندگان ما توضیح بدید بعد ما سوال جزئی‌ترمون رو میپرسیم ازتون.
خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که خب در سال 98 خوشبختانه یزد توانست پس از 4 سال تلاش کسب نشان پایتخت کتاب ایران رو برای خودش اخذ کنه و بگیره و این حاصل 4 سال برنامه ریزی، تلاش و مدیریت جمعی حالا هم سازمان‌های دولتی هم سازمان‌های غیر دولتی و خصوصاً گروه‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی در حوزه کتاب و کتابخانه بود که ما خوشبختانه توانستیم که این برند رو کسب کنیم.
جناب حوتی نژاد، بذارید همین اول بپرسم، شاید برای شنونده‌های ما سوال باشه، پایتخت کتاب یعنی چی؟ چه اتفاقی می‌افته؟
بحث پایتختی کتاب خب یک برنامه‌ای هست که از طرف یونسکو هر ساله داره در جهان تحت عنوان پایتخت جهان کتاب برگزار میشه. 5 سالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در کشور این رویداد رو دنبال میکنه و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شده. ببینید، بحثی پایتختی کتاب متعلق به این نشان، متعلق به شهری است، متعلق به شهری است که برنامه‌های روبه جلوی پررنگ و قابل دفاعی در حوزه کتاب و کتابخانی داشته باشه. یعنی شاید براتون سوال باشه،
این عیار کیفی داره یا کمی
بله.
داره؟
ببینید، هم عیار کیفی داره و هم عیار کمی. یعنی این بس، این که مثلا شما نگاه کنید به پایتخت‌های قبلی، اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان
هم که برای پارسال
و از اون که الان هم یزد، حتی که ببینید میبینید که شهرهایی هستن که مثلا ما شهرهای بزرگتر و برخوردارتر از اینها هم داریم.
بله.
خب مثلا خود تهران،
مثلا کلان شهر،
خود تهران چرا نشد یا خیلی از شهرهای دیگه. اصلا بحث داشته های حوزه سخت افزاری نیست یا توسعه اون چنونی که حالا ما نگاه بکنیم که آقا مثلا چقدر فرض مثال کتابخانه داریم یا چقدر امکانات داریم. بحث اینه که اومد این برنامه میره به سمت چی؟ به سمت این که شهرها تلاش کنن برای آینده خود شهر و برنامه های پیش روی خودشون رو در حوزه کتاب و کتابخانی تحریزی کنن، به اجرا کنن.
در واقع گروه ها و انجمن های کتابخانی که شکل میگیره و برنامه هایی که اونها دارن،
دقیقاً سازوکارهایی که داره اینه که تا اونجایی که میشه نباید برنامه ها دولتی باشه. یعنی برنامه باید بخش خصوصی به گروه‌های اجتماعی، مؤسسات و NGO هایی که تو حوزه کتاب و کتابخوانی هستن، مروجین کتاب و کتابخوانی نقش خیلی نقش عمده‌ای دارن تو این جریان.
و اداره ارشاد استان چه کار میکنه برای این گروه‌ها؟
ببینید این نشان تعلق میگیرد به هر شهری و شهردار شهر به عنوان نماینده مردم شهر. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان متولی کار و ستاد هماهنگ کننده شهر و روستاهای دوستدار کتاب نقش خودش رو اینجا ایفا میکنه. یعنی ما در هر استان یک ستادی رو داریم تحت عنوان ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب، که این بحثای جشنواره پایتخت کتاب یا جشنواره دیگه‌ای که حالا روستای دوستدار کتاب هم میشه ما بهش نام بگذاری کنیم، که داره اونها رو دنبال میکنه و حمایت میکنه، و این ستاد با دبیری و تولیگری ادارات ارشاد استان هاست. ما اینجا نقش ستاد داریم.
این انجمن روستاهای دوستدار کتاب هم غرفه‌ای دارند روبروی در شماره 14 شبستان، اگه کسی بخواد از بازدید کننده ها ببینه. ولی شهری از خودش یک غرفه جداگونه در حیات نمایشگاه داره
و این به واسطه همون موضوع پایتخت
کتاب. پایتخت کتاب هست.
خوشبختانه چند سالی هست که این دوتا رویداد مهم در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی در بزرگترین رویداد فرهنگی کشور دیده میشه که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشه. بله. غرفه پایتخت کتاب ایران به پایتخت و غرفه های روستاهای دوستدار کتاب.
جناب قوطی نژاد، خیلی سریع اگه بخواید بگید اون برنامه هایی که در شهر یزد بوده که به واسطه اونها پایتخت کتاب انتخاب شده این شهر، اون برنامه ها چی بوده؟ فهرست بار سریع به ما بگید چیا هستن؟
ببینید، ما اولین برنامه‌ای که میتونیم ازش نام ببریم، بحث ما افتتاح اولین گذر فرهنگ و هنر کشور در یزد بود تحت عنوان گذر فرهنگ و هنر مازاری ها. گذرهای فرهنگ
در تهران هم داریم، گذر فرهنگ گفت.
خب ویژگیش چیه در یزد؟
گذر فرهنگ و هنر با این نگاه افتتاح شد که ما یک پرداختن به کسب و کار یا اقتصاد فرهنگ در این گذر، دو عمومی کردن رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی هنری و در دل مردم. ما فرض مثال شما اجراهای هنری رو داریم در سالن‌ها، آتلیه‌ها و خیلی چیزهای دیگه. این جریان باعث میشه که کارهای هنری بیاد در گذرهای چیز، گذرهای
اجرای خیابانی. یعنی
دقیقاً میشه بگی که یک بخشش مثل اجراهای خیابانی.
خب به جز این دیگه چی؟
به پیوستش با کتاب در نهایت کجا میشه؟
عرضم حضورین که اصلا این طرحی بود که پیوست پایتخت کتاب بود. چرا؟ مقوله مثلا روزبازارهای کتاب، جمعه بازار کتاب و گالری کتاب و اینها در اون طرح چی شد؟ به مثلا مثل طرحهای دیگه، مثل عرض کنم خدمتتون طرحهای مثل طرحهای فرشته کتاب خان ما داشتیم. عرضم حضورین که به خیلی طرحهای دیگه مثل جام باشگاه‌های کتابخوانی و موضوعاتی مثل کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر.
بسیار خوب. من الان سوال دیگرم و چند سال آخرم این باشه که آیا بجز این مکان خاصی که در اختیار شما قرار دادن به واسطه این نشانی که دریافت کردید، هیچ امکان دیگری از پس دریافت این نشان برای شما مهیا شده؟
اصلا خدمتتون که سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این هست که شهری که پایتخت کتاب میشه، تمام رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی و حوزه ادبیات و حوزه مطالعه بیاد در اون شهر. یعنی ما با گرفتن این نشان شاهد یک جریان سازی فرهنگی خواهیم بود در شهر یزد.
بسیار خوب. من خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سید خلف قوطی نژاد، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل ارشاد اسلامی استان یزد. متشکرم که در برنامه ما حاضر بودید. شاد و پیروز باشید.
من صدای دانایی رو اینجا دیدم. ما شعارمون یزد جهانی شهر کتاب و دانایی بود. با این شعار برنامه‌هامون رو ارائه کردیم.
پس ما هم داستان هستیم قلبا با یکدیگر. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که در من گذاشتید. خدا
کتاب ای خلوت من از سخاوت تو لبریز. کتاب را که باز می‌کنی دو بال یک پرنده را گشوده ای. از بخش‌های همیشگی برنامه ما یکی هم گزارش‌هایی است که همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم داوودیان برای شما خواهند داشت. گفتگو کردم با بازدیدکنندگانی که در نمایشگاه حاضر هستن، خیلی مستند هست و بعضن گفته‌های جالبی هم می‌شنویم. این بخش رو به اتفاق هم گوش کنیم، بازگردیم، همچنان در جریان جاری صدای کتاب خواهیم بود.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده. من الان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سالن ناشران خارجی هستم و خب همین غرفه‌ای که میخوام واردش بشم، سمت راست روی دیوار بنری که نصب شده نوشته شده منتخب ناشران خارجی با دلار 4500 تومان با پوند 6000 تومان. خب صحبت بکنیم با مسئول غرفه، استقبالم بد نیست و بیشترم جوونا دارن این غرفه رو بازدید میکنن و مخصوصا دختر خانمای جوون. سلام آقا، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، خوش آمدید.
آقا ناشر این کتاب ها کجا هست انتشاراتش؟
کتاب منتخبی از انتشارات های در واقع انگلستان هست و معتبرترین ناشران جهان که در انگلستان هستن کتاباشون رو ما اینجا سلکت کردیم و عرضه کردیم.
قیمت ها چطوره؟ همین دلاری که نوشتید، همین پوندی که نوشتید؟
بله، قیمت های در واقع کتاب های رمانمون بر اساس همین قیمت های در واقع 4500 تومان دلار یا پوند انگلستان به قیمت 6000 تومان هست که همینطور که میدونید الان پوند 18000 تومان هست و مثلا تا 6000 تومان این تخفیفیه که در این غرفه عرضه میشه.
استقبال چطوره؟ بیشتر میبینن مردم یا خریدم دارن؟
نه خوبه استقبال، با توجه به این که قیمت های ما بسیار مناسبه، حتی کتاب نفیسمون تقریبا هم عرض کتاب های معادل فارسی هستش، در واقع با اینکه کیفیت چاپ و هزینه ای که در واقع از اونجا خریداری میشه و آورده میشه بسیار سنگین تر هست، ولی تقریبا با کتاب های چاپ اینجا در واقع توی رنج قیمتی هست. این که رمان شما ملاحظه میکنید، رمان ها از معمولا 2014 تا 2018 است تاریخ چاپش، مون تا رو کاغذهای سبک میزنن که در
2010 هم داره. حالا من دیدم
2010 استثنان داره ولی عمدش به این تاریخ ها هستش، مون تا رو کاغذهای سبک در واقع میزنن که موقع دست گرفتن و ساعت ها خوندن دست خسته نشه.
نمایشگاه از نظر شما چطور امسال؟
نمایشگاه بخش در واقع ناشران خارجی رو جاشو عوض کردن و امسال فضا خیلی محدودتره و غرفه ما مثلا باعث شده که نصفی از بار رو ما نتونیم اصلا اینجا بیاریم و عرضه کنیم به خاطر فضای محدود، و اگه فضای بیشتری اینجا قائل بشن خیلی بهتر هست.
توی فضای مجازی اسامی کتابایی رو که دارید ارائه کردی؟
تو سایت نمایشگاه هستش که در واقع از سایت نمایشگاه قسمت ناشران خارجی میتونن عنوان کتابا رو اونجا ملاحظه کنن، ولی خب بهتر این که حضوران تشریف بیارن و خود کتابا رو از نزدیک اینجا تبرک کنن، و چون کتابای ما وکیوم در واقع نکردیم که بتونن داخل کتابا رو دقیقاً بررسی کنن.
خب کتابایی که شما الان اونجا عنوانش رو روی سایت گذاشتید، همونطور که خودتون گفتید خیلی از کتابا رو نتونستید بچینید، الان اینطور هست که کتابی رو اونجا ببینن ولی بیان و نباشه؟
اکثرش هست، حالا ولی استثنا هم هست که چون ما توان نصف از کتابا رو نتونستیم اینجا عرضه کنیم به خاطر کمبود جا. همینطور که می‌بینید الان ما حتی خیلی کارتونای باز نشده اینجا داریم که تو غرفه هست و واقعا جا نداریم دیگه بخوایم عرضه کنیم.
از محاسن نمایشگاه اگر بخواید بگید نمایشگاه امسال چه چیزی رو عنوان می‌کنید؟
نمایشگاه خب به هر حال چون تو تقویم نمایشگاه اردیبهشت ما جا افتاده در تهران از این نظر ایداله، ولی خب از طرفی هم در رو جلوتر افتاد نمایشگاه به خاطر ماه مبارک رمضان، تبلیغات سطح شهر خیلی متاسفانه ضعیف بود و به هر حال ان شاءالله که در روزهای آتی مردم استقبال بیشتری داشته باشن، ولی بازم نسبتا استقبال خوب بوده.
خود شما هم انتشاراتی دارید یا نه؟
بله، ما هم در واقع انتشاراتی که ما نمایندگی انتشاراتی هستیم، خودمون اینجا چاپ نمی‌کنیم.
خودتون کلا هیچ چاپ و نشری ندارید؟
خیر نه،
حتی به فارسی؟
نه اصلا، چون کلا ناشران خارجی به همین سیستم هستن، کتاب چاپ اینجا رو اصلا چیزی رو مجاز به چاپ نیستن یا عرضه، باید صرفا از ناشران خارجی بیارن و اینجا عرضه کنن، کتاب افسد نباید بشه.
واقعا همین اتفاق میفته یا نه؟
بله اصلا، اگه ببینن تخلفه، برعکسی که تو کتاب فارسی ها نباید اورجینال باشه، اینجا هم نباید فارسی باشه.
خارج از بحث نمایشگاه چطور؟
اونجا هم همینطور، ما فقط اورجینال میفروشیم.
توی کار شما که کتاب‌های خارجی رو فروش دارید مشکل خاصی دارید؟
ببینید حقیقت واقعا خیلی خیلی سخت شده کار ما، چون که هیچ سوبسیدی یا ارز دولتی ما از دولت دریافت نمی‌کنیم و در واقع این تخفیفاتی که ما اینجا عرضه می‌کنیم تخفیفی که ناشر از اون در واقع به ما داده و با حداقل سود اینجا داریم عرضه می‌کنیم و اگر که به حال بشه بخشی از این رو دولت متقبل بشه و سوبسیدی به ما بدن ممنون میشیم.
فکر میکنم دلیلش هم همین باشه که استقبال خوبی شده، تقریبا غرفه شما خوب دارن خرید میکنن، این امکانیه که توی این نمایشگاه براشون هست دیگه با این قیمت بتونن بخرن.
حالا بحث هم قیمت هم این که عنوان کتاب‌های در واقع کاملا منتخب از معروف‌ترین نویسنده معتبرترین ناشرین دنیا که در واقع بیشتر از انگلستان هستش و هم این که خب قیمت ها بسیار مناسبه این و عناوین بسیار زیاد، یعنی تقریبا 11,000 عنوان اینجا ما عنوان کتاب داریم.
یکی از پرفروش‌ترین کتاباتون رو اگر بخوایم که اسمشو بگید کدوم کتاب؟
از آثار کلاسیک در واقع رمانامون از نویسنده جین آستین و خواهران برونته در واقع جزو پرفروش‌ترین کتابامون هست و مخصوصا خانوما دختر خانوما اینا بیشتر استقبال از این نویسنده میکنن.
آقا ممنون از شما، ان شاءالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، ممنونم.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده دوباره با شما همراه هستم با بخش‌های گزارشی.
سپاسگزارم از شما خانم داودیان عزیز، امیدوارم که در فرصت‌های بعد باز هم شنونده گزارش‌های شما باشیم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری میکنید، همزمان از رادیو فرهنگ و رادیو کتاب. ما در محل شبستان مصلای تهران هستیم، جایی که 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حال برگزاری است. از 4 با شما بودیم و این همراهی تا 14 همچنان خواهد بود. همراه هستیم با شعار امسال نمایشگاه کتاب تهران، خواندن توانستن است. میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و ما این دم میزبان حضور جناب آقای علیرضا بهرامی هستیم. ایشان مدیر نشر آرادمان هستند، اگرچه نامشون آشناست برای اونهایی که دست جدی بر ادبیات به ویژه غزل سرایی دارن. آقا درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم، خدا قوت میگم که با این شرایط سخت واقعا کار شما کار جهادیه که هر روز دارید در این مدت زمان طولانی برنامه زنده روی آنتن میبرید.
سپاسگزارم از شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای بهرامی عزیز و دوست داشتنی، از چهره‌های خیلی دوست داشتنی در حوزه خبرنگاری و اطلاع رسانی کتاب آقای بهرامی و یه جور پیشکسوت و بزرگتر ما هم در این زمینه هستن.
بزرگوار شرمنده میکنیم.
آقای بهرامی، کمی در مورد غرفه خودتون، شما مدیر نشر آرادمان هستین، جایگاهتون کجاست، چه محصولات تازه‌ای دارید برای بازدیدکنندگان نمایشگاه توضیح بدید، بعد ما به سراغ کمی فضاهای عام‌تر و نمایشگاهی تر هم برسیم.
اجازه بدید من خیلی روی این تمرکز نداشته باشیم چون که موضوع حالا شخصی میشه. ما ابتدای برنامه امروز من از رادیو میشنیدم که گفتید اونایی که انتهای سالن هستن وضع اسفناکی دارن، ما جزء همون حاشیه نشین‌های انتهای سالن هستیم و طبیعتاً توجیه عقلانی و منطقی اصلا نداره با روندی که طی میشه حضورمون در نمایشگاه، اما به هر حال با چنگ و دندون و شعبده بازی و هر طوری که بود با این در واقع واویلای کاغذ و مسائل متعدد 25 عنوان جدید رو امسال رسوندیم به عشق مؤلفانی که به هر حال چشمشون به دست ما بود که کتابشون رو بتونن در قالب فیزیکیش در نمایشگاه ببینن.
25 عنوان جدید و کلن چند عنوان؟
دیگه 100 100 عنوان رو رد کردیم، فکر می‌کنم 105 عنوان امسال داشتیم در نمایشگاه که حائز شرایط حضور در نمایشگاه بودند.
زنده باد. آی بهرامی عزیز، یه چیز دیگه هم گفتیم امروز، شاید شنیده باشید، همین بحث این بود که فضای شبستان خیلی فضای نمایشگاهی نیست، نمیشه یه نفس همه رو دید، خسته میشه، بازدید کننده میشینه میبینه. یکیش همین بود که من خودم هنوز غرفه آرادمان رو ندیدم تو نمایشگاه امسال، بعد حالا برم سر بزنم.
ببین شما اشاره کردین که فضای مناسبی نیست، من اتفاقا اون بخش رو هم شنیدم، ولی مهمترین نکته به نظر من مدیریت نمایشگاه هست. ما در همین شبستان حیات پشتی داریم.
بله،
شاید
بله.
جالب باشه بدونین که برای ورود به حیات پشتی شما با یه مانعی مواجه هستید از بیرون، از بالا، که یک داربستی بسته شده، سرباز محترم اونجا قرار گرفته که اجازه نده شما وارد نمایشگاه بشید. یعنی یکی از مضرات برگزاری نمایشگاه تو همچین فضای همین میشه. واقعا فکر می‌کنم یه طنز تراژیکه، یعنی کسی مأموره که اجازه نده که مردم بیان وارد نمایشگاه بشن. به همین دلیل حیات پشتی اصلا محل عبور و مرور نیست. این دیگه ربطی به فضای نمایشگاه نداره که هممون میدونستیم اینطوریه. من از روز اولم این ایرادو به دوستان منتقل کردم، متاسفانه همچنان این ایراد حتما با توجیهای برقراره. فکر میکنم که اون چیزی که میشه مهندسی کار بیشتر الان نمود پیدا کرده، وگرنه به قول شما ما دیگه خسته شدیم اینقدر این حرفو زدیم که
32 سال داریم میگیم.
گذشته از اون خیلی ناامید شدیم وقتی که از شهر آفتاب، حالا یا هر جایی مثل اون نمایشگاه، برگشت به مصلا، تیر خلاص زده شد و فکر میکنم کمر موضوع اصلا شکست. حالا فکر نمیکنم که ما از این فضا خارج بشیم.
بسیار خوب، کمی از موضوع غرفه شما فاصله بگیریم، در یک فضای عام‌تر نمایشگاه 32 چطور میبینید؟
نمایشگاه 32 در تمام این تقریبا ربع قرنی که من به عنوان علاقه‌مند مؤلف، روزنامه‌نگار و ناشر حضور پیدا کردم، نمایشگاه خاصیه، هرچند استثنا نیست. یعنی تو ذهنم هست که 7 8 10 سال پیشم همچین شرایطی رو تجربه می‌کردیم. نمایشگاه خاصیه چون که فکر می‌کنم تو 4 روزی که تقریبا میشه گفت که از چند ساعت تا تمام ساعت نمایشگاه رو حضور داشتم، از نظر حضور جمعیتی ما کاهشی نداشتیم، ولی به دلایلی که میدونیم و قابل در واقع پرداخت هست، مردم با این نیت در نمایشگاه امسال حضور پیدا کردن که کتاب نخرن. یعنی من فکر میکنم خیلی ها وقتی از منزل میخواستن حرکت بکنن با خودشون عهد کردن که امسال دیگه کتاب نمیخری ها. طبیعتاً توجیهایی هم برای خودشون آوردن که این همه کتاب نخونده داری، ولی خب به هر حال حتی من میگم به شرط اقتصادی هم ربط نداره، به این همه بمباران اخبار گرانی در یک سال گذشته بله. مربوط میشه، چون مردم همون کتاب 10,000 تومانیه با قیمت پارسال، همون کتاب پارسالی رو هم دیگه نمیخرن. ضمن اینکه خب به هر حال نمایشگاه 10 روز اختلاف زمان برگزاری داشت به خاطر تلاقی با
که جلوتر افتاد. بله،
شما کوچکترین تبلیغ از جانب برگزار کنندگان ندیدین که اطلاع رسانی بشه. من معتقدم اگر نه بعد از تعطیلات نوروز، حداقل از 10 روز قبل باید اطلاع رسانی میشد، در حالی که اصلا نمایشگاه امسال در شهر نمایشگاه مرده‌ایه. از چند روز گذشته چند تا بیلبورد تو سطر شهر زده شد، ولی چه از نظر اطلاع رسانی محیطی و جغرافیایی، چه از نظر اطلاع رسانی آگاهی بخشی نسبت به تغییرات نمایشگاه، من این سوالو زیاد باش مواجه میشم که هنوز مردم میپرسن نمایشگاه محلش مصلاست. خب این یعنی که ضعف در اطلاع رسانی بوده که 2 سال برگشته نمایشگاه به مصلا و مردم تعجب میکنه. از این منظرها نمایشگاه عجیبی شده امسال.
خب یه موضوع دیگه آقای بهرامی، چون آقای بهرامی خودشون یک برنامه رادیویی با عنوان قاچاق کتاب دارند با این موضوع،
البته اسم برنامه سکوت کتاب،
سکوت کتاب با موضوع قاچاق کتاب دارن. امروز در نشست خبری آقای دکتر صالحی وزیر محترم هم بحث جلوگیری و مبارزه با قاچاق کتاب مطرح شد. خیلی پوسترهای زیادی هم به در و دیوار نمایشگاه کتاب قاچاق نخریم زده شده، چند تا غرفه هم گفتن به همین دلیل تعطیل شده، عدد و رقمی هم دادن. شما وضعیت مبارزه با پدیده قاچاق کتاب چطور می‌بینید آقای بهرامی؟
از پایان بگم که امسال نمایشگاه خیلی اراده مبارزه با قاچاق کتاب نداشته. حرکت امروز آقای صالحی هم مثل حرکت سرمربیای است که تیمشون بد بازی کرده باختن و میاد در نشست خبری میگه که من مسئولیت این باخت رو قبول میکنم. واقعا ایشون فداکاری کرد، کمکاری همکارانش و همینطور ضعف‌های ساختاری مبارزه با قاچاق کتاب رو بر عهده گرفت. ببینید با چند تا پوستر به در و دیوار زدن که قاچاق کتاب قاچاقی نخریم رفع تکلیف صورت نمیگیره. من به عنوان فردی که تو این زمینه خب حداقل به عنوان یک رسانه شاخکام حساس هست، از کنار غرفه‌ها که رد میشم کاملا حس میکنم، غرفه‌هایی که همچنان به این امر مذموم میپردازم. مثلا در نزدیکی ما غرفه‌ای هستش که وقتی کتاباشو چید روی میز، من مطمئن شدم که 100% کتاب ساز این ناشر و 99% سارق ترجمه ها هستش. کتاب های معروف با رنگ های جذاب و نام مترجمان تماما ناشناس، عمدتاً هم خانم ها. سوالم این هستش که من برای این که بخوام مدعی بشم، مطالبه بکنم برای برخورد با چنین غرفه‌ای، سازوکار تعریف شده کجاست که من باید مراجعه بکنم؟ به خاطر اهل رسانه بودنمون به یکی از مدیران وزارت ارشاد موضوع رو گفتم، ایشون گفت که به در واقع قائم مقام نمایشگاه زنگ بزن اینو بگو. فکر میکنم ایشون اصلا تلفن من الان جواب نمیده. اصلا دلیل اصلا چرا من باید به قائم مقام نمایشگاه مراجعه بکنم و بگم که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مؤلف، به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک ناشر حق خودم نه، حق خودمون میدونم که مطالبه داشته باشم که حداقل بررسی بشه ناشری که با این کیفیت حضور پیدا کرد. هیچ سازوکاری وجود نداره. پس من نتیجه میگیرم که اراده برای برخورد با کتاب قاچاق همون اندازه‌ای هم که در 2 سال گذشته در نمایشگاه شکل گرفته بود با فشار افکار عمومی و صدا و سیما مشخصاً، در نمایشگاه امسال وجود نداشته.
نداره. حالا آقا همش هم قُر نزنیم، یکم هم حرفای امیدوار کننده بزنیم.
افقمندتر.
حرف امیدوار کننده این هست که من به مسئولان ارشد برگزاری نمایشگاه هم اینو عرض کردم. ناشرانی که امسال با کتاب جدید اومدن نمایشگاه، مخصوصا ناشران کوچیک که سرمایه مالیشون کمه، با این شرایطی که پشت سر گذاشتیم و درش دست و پا میزنیم وقتی حضور پیدا کردن، گفتم که یا اینها خیلی تردست هستن یا خیلی انسانهای توامندی هستن که میشه در سایر وجوه جامعه هم ازشون استفاده کرد. مدیریت‌ها رو بسپاریم دست این افراد. من این همه کتاب جدید میبینم که ناشران برای نمایشگاه آوردن، خودم ذوق زده میشم از این همه همت و این همه در واقع از خودگذشتگی که در نزد ناشران کوچیک به عنوان بنگاه‌های کوچیک تولید محتوا بله. وجود داشت.
و سوال آخرم، خودتون کتاب جدید چی داری آقای بهرامی؟
میشه این سوال آخر نباشه؟ مثلا این سوال یه سوال دیگه
واقعا سوال آخره.
من به جای اینکه این سوال جواب بدم، میخوام در واقع یک تذکری بدم به مسئولان برگزاری نمایشگاه، چون ما یه
تغییر ولی کتابای خودت هم بگو آقای بهرامی.
ما یه تغییر مدیریتی داشتیم در ریاست در واقع نهادی که متولی برگزاری نمایشگاه هست. فکر میکنم که باید این تذکرم اینطور بیان بکنم که ریاست نمایشگاه کتاب تهران با این دشواری‌هاش محل عکس‌های دیپلماتیک یادگاری نیست، محل عکس‌های رسانه‌ای با ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه نیست. من توقع دارم در چهره آقای آشنا به عنوان رئیس مؤسسه، مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه فرنگی، رئیس نمایشگاه کتاب، در عکس‌ها خستگی ببینم، اضطراب ببینم، کمی در واقع نگرانی ببینم. این که این همه عکس‌های شیک توام با لبخند و آسودگی خاطر میبینم، به من این حس رو منتقل میکنه که با یک روزمرگی مواجهیم که از نظر مدیران ارشد نمایشگاه، یعنی نمایشگاه برای من مهمه، برای شما مهمه که 11 روز میاد تو این شرایط دشوار در این محل برنامه روی آنتن میبرید، برای اون ناشرایی که با چنگ و دندون کتاب چاپ کردن مهمه. سوالم این است که آیا برای مسئولان ارشد وزارت ارشاد هم اینقدر نمایشگاه مهمه یا یک موظفی است که باید از سر گذروند و بالاخره طی میشه
و آماری میزنه. داد و عکسی گرفت.
بله، من واقعا ناامید شدم وقتی مسئولان نمایشگاه در پی انتقادهایی که نسبت به فروش وجود داشت نشست خبری برگزار کردند که بگن که تراکنش دستگاه های پرداخت نمایشگاه نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته. پس من نتیجه میگیرم که مسئولان برگزیده نمایشگاه خواستم بگن که همه ناشرا خلاف واقع میگن، چون دو حالت داره، یا ناشرا خلاف واقع میگن یا مسئولان دارن خلاف واقع میگن.
تعداد تراکنش که چیزی رو نشون نمیده که، و حتی اگه رقم
قابل اثبات هم که نیست، حالا اونم که قابل اثبات نیست، ما به ایشون اعتماد میکنیم، این رقم رو میپذیریم، اما فکر میکنم در یه جای دیگه این تراکنش انجام گرفته. چون من غرفه آرادمان رو مثلا مثال میزنم، غرفه ما در حال حاضر میزان فروشش، نمیگم میزان سودش، میزان